بله ما قبول داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث دیگری که به جهت تضمن کلمه اشتراک به نوعی با مباحث گذشته که مربوط به اشتراک بود نزدیک، بحث اشتراک احکام مستفاد از بعضی ادله است. ما تا اینجا در این هفته های اخیر چند مطلب رو درباره حکم شرعی گفتیم. یکی درباره عمومیت و گستردگی حکم شرعی بود که به تفصیل این مسئله رو مورد رسیدگی قرار دادیم که احکام شرعی دامنه بسیار وسیعی داره و تفسیری کردیم از این عدم و خلق به واقعت عن الحکم شرعی که طبق تفسیر ما این مطلب صحیحه، یعنی این که ما من واقعت الا و لها حکم شرعیون، منتها این حکم شرعی لزوماً حکم تأسیسی نیست، لزوماً مجعول مستقیم و بیواسطه نیست، بلکه انها حکم شرعی رو در بر میگیره. حالا ایال یه بحث عمومیت احکام شرعی بود، بحث دیگه اشتراک همه مکلفین الی یوم القیامه در احکام شرعیه، این که حکم و خطابی که در زمان رسول خدا صادر شده به چه دلیل شامل غیر حاضرین می شود، چون مخاطب یه عده خاص حاضر در مجلس بودن، به چه دلیل این خطاب غایبین رو در بر می گیره، بر فرض اونا رو در بر بگیرد به چه دلیل انسانهایی را که در زمانهای بعد به دنیا میان شامل بشه، این رو تحت عنوان اشتراک الاحکام بین المکلفین الى یوم القیامه بحث کردیم. بحث بعدی اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود. درست یه چیزی که از قلم ننداختیم که بله، اینا بحثایی بود که ما تا به حال داشتیم. یه بحث دیگری هم در آخر مباحث مطرح شده یه تحت عنوان اشتراک باقی مونده که این رو هم عرض کنیم، بحث نسبتاً مهمی هم هست، در جاهای مختلف هم حتماً باش مواجه شدید، آثاری هم در فقه بعضاً داره و اون این است که بعضی از ادله مثل اون چه که در مباحث اصول فقه مطرح می شود یا مثل بعضی از ادله‌ای که در مباحث قواعد فقهیه مطرح میشه، آیا این ادله مشترک خطابات این ادله مشترک بین مجتهد و مقلده یا مختص به مجتهدینه؟ خطاباتی وجود داره، من مثال بزنم، لا تنقض الیقین بالشک، این روایته، لا تنقض الیقین بالشک خطاب کرده به مکلف، یقین را با شک نقض نکنید. آیا مخاطب به این خطاب جمیع مکلفینن؟ جمیع که میگیم از این حیث مجتهدین و عوام، اهل اجتهاد و مقلدین، یعنی همانطوری که مجتهد مخاطب به این خطابه و یه تکلیفی با این خطاب برای او ثابت میشه، مقلدین هم مخاطب به این خطابن، تکالیفی براشون ثابت میشه. شاید در مورد اکثر مباحث مربوط به قواعد اصول این بحث مطرحه. شما خطاباتی که با اون خطابات مثلا قواعد باب تعارض و تعادل و ترجیح رو استفاده می کنید، روایاتی که مرجحات رو برای ما ذکر می کنه، خذ به مشتهر بین اصحابک، خذ به ما وافق العامه، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، این خطابات آیا فقط مربوط به مجتهدینه یا نه این خطاب عام شامل مجتهدین و غیر مجتهدین هر دو میشه؟ دلیل حجیت خبر واحد، آیا خبر واحد را فقط برای مجتهدین حجت میکنه یا خبر واحد برای مقلدین هم حجته؟ ادله براءت، رفع ما لا یعلمون، آیا حدیث رفع براءت را فقط برای مجتهدین ثابت میکنه یا این هم برای مکلف ثابته و هم برای مجتهد؟ اگر خاطرتون باشه اول بحث رسائل، اولین جمله‌ای که مرحوم شیخ در کتاب قطع شروع می‌کنن، اعلم ان للمکلف لكل مکلفن، حالا بله این تعبیر این بود، اما مجتهد او مقلد او محتاط، اگر اشتباه نکنم، یا نه این بود تعبیر، با کتاب اجتهاد و تقلید اشتباه کردیم، هر حضور شما، اما انگه سل الله القطع او زن او شک، برای هر مکلفی نسبت به احکام شرعیه یا قطع پیدا میشه، یا زن پیدا میشه یا شک، خاطرتون هست که اونجا این بحث بود این مکلف منظور چیه؟ حواشی رسائل این بحث رو زیاد بهش پرداخته بودن، نزاعی بود که یه ده میگفتن منظور از این مکلف خصوص مجتهدینند، اعلم ان بله برای هر مکلفی یکی از این حالات ثلاثه پیش میاد، خب یه عده‌ای همونجا بیان میکردن که منظور مجتهد، ولی همونجا باز مخالفینی در مسئله وجود داشت که نه، مکلف یعنی اعم از مجتهد و مقلد. حالا اگر بخواید این موضوع رو بیشتر بشه به اصطلاح انشاءالله مطالعه کنید، میتونید به مطالب اول کتاب قص و این فرمایش مرحوم شیخ مراجعه کنید. این مسئله منحصر در قواعد اصولی نیست، در قواعد فقهی هم این بحث مطرحه. مثلا در مورد قاعده کل ما یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده و عکسش، آیا این قاعده فقهی فقط منحصر به، حالا من خود قاعده رو نمیگم، اون دلیلی که این قاعده ازش استفاده میشود، اون دلیل، اون حکم، اون خطاب مشترک بین مجتهد و مقلد یا مختص به مجتهد؟ پس عنایت بفرمایید، به طور کلی سخن در این است که خطابات، ادله و احکامی که از این خطابات و ادله استفاده می شود، آیا مشترک بین مجتهدین و مقلدینند یا اینکه مختص به مجتهده؟ ما به مناسبت اگر خاطرتون باشه در بحث اجتهاد و تقلید همین به تازگی این مطلب رو اشاره کردیم، یادتون هست؟ در بحث جواز تقلید ابتدایی از میت، یادتون اومد آقایه؟ اونجا عرض کردیم میرزای قمی و اخباریین از جمله کسانی هستند که قائل به جواز تقلید ابتدایی از میتند، خلافاً لشهرت القویه که در فقه قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت. ما اونجا عرض کردیم علت این که میرزای قمی و اخباری ها برخلاف مشهور قریب به اتفاق فقها قائل به جواز تقلید ابتدایی میت شدن، دو مبنای خاصی است که میرزا و اخباری ها دارن. اینا چون اون مبنا رو ملتزمن، نتیجش این شده تقلید ابتدایی از میت جایزه. در مورد میرزای قمی مبنای انسداد باب علم و حجیت مطلق زن او رو وادار کرده ملتزم به جواز تقلید ابتدایی میت بشه، همونجا اشکالاتی به میرزا شده، اشکالات مبنایی کردن، اشکال مبنایی کردن، گفتن اصلا اصل انسداد باب علم غلطه، حجیت مطلق الزن غلطه. بحثاش در جای خودشه. یکی از اشکالاتی که به میرزای قمی بعضیا کرده بودند این بود که اساساً زن، شما میگید زن مطلق حجته یا مطلق الزن حجته؟ خب زن حاصل از فتوای مجتهد میت حجته، حرف میرزای قمی اینه دیگه. میرزایگومی میگه وقتی یه عامی از فتوای مجتهد میت زن به حکم شرعی پیدا کنه، این زن حجته، پس چرا تقلید از او جایز نباشه؟ به میرزای قمی اشکال کرده بودند که برای عامی از فتوای مجتهد اصلا زن پیدا نمیشه، اگر هم زن پیدا، یعنی ما اشکال کردیم اگر زن هم پیدا بشود، بعضیا گفتن این زن اعتبار نداره، حجت نیست، بعضی این اشکال کرده بودن. زن حاصل از سبب خاص برای عامی معتبر نیست، مثل زن حاصل از حجیت خبر واحد. زن حاصل از حجیت خبر واحد گفتن برای مجتهد فقط حجت، برای عامی اعتبار نداره. اینو ما از قول مرحوم آقای فاضل اونجا نقل کردی و همونجا هم اشکال کردی، توجه داری؟ حالا بحثشو الان باید بکنیم. بالاخره در اصول فقه، در قواعد فقهیه، ادله مورد استناد قرار میگیره، کم هم نیست. این ادله، این خطابات آیا فقط مربوط به مجتهدینه یا شامل مکلفین هم میشه؟ بحث مهمی نسبتاً به آثاری هم عرض کردم داره. شما خیلی جاها با این موضوع برخورد میکنید و این مسئله رو باید به صورت مبنایی بالاخره حل بکنید که آیا ما در این خطابات با مجتهدین شریک هستیم یا نه. اصل موضوع بحث عرض به حضور شما اینی بود که عرض کردم، حالا اقوالی در این مسئله وجود داره که ما این اقوال و ادله این اقوال رو باید بررسی بکنیم. دو قول عمده در این مسئله هست. قول اول این که احکام این احکام، حالا ببینید اینو عنایت بفرمایید که فرق این احکام با احکامی که در گذشته از اشتراکشون بحث می‌کردیم روشن باشه. در گذشته ما بحثمون از اشتراک احکام شرعی فرعی بود، اینکه بحث می‌کردیم آیا احکام مشترک بین همه مکلفین الی یوم القیامه است، منظور چی بود؟ حکم شرعی فرعی، وجوب صلات جمعه و امثال اینا. ولی اونچه که در اینجا بحث میکنیم و به عنوان حکم نام میبریم یه حکم شرعی فرعی نیست، بلکه در واقع یک ضابطه و قاعده کلیست که به عنوان قاعده اصولی شناخته میشه. یا اگر هم یه قاعده فقهی باشه باز با احکام شرعی فرعی غیر قاعده‌ای فرق میکنه. حالا یه حال، قول اول این است که این احکام مشترک بین مجتهدین و مقلدین است. قول دوم این که این احکام مختص به مجتهدین هستند. حالا ما ابتداءً دلیل قول به اختصاص این احکام به مجتهدین رو بیان میکنیم، بعد ببینیم که آیا این دلیل تام میانه. شاید مهمترین یا یکی از مهمترین ادله‌ای که برای اثبات اختصاص این احکام به مجتهدین ذکر شده این دلیله. ملاحظه بفرمایید، دلیل قول به اختصاص رو داریم میگیم، یعنی این که این احکام شامل مجتهدین نیست، ببخشید شامل مقلدین نیست. اگر بخواهد این احکام برای غیر مجتهدین ثابت باشد، لازمش این است که این احکام و تکالیف به کسانی متوجه شود که تمکن از اتیان به مأمور به ندارند و تکلیف و توجه حکم به کسی که اتیان به مأمور به برای او ممکن نباشد معنا ندارد. پس احکام برای غیر مجتهدین ثابت نیست. این به شکل یک قیاس استثنائیه. دو مقدمه ما داریم اینجا. مقدمه اول یه جمله شرطیه است، ملازمه‌ای بین دو امر برقرار شده. دیگه ما از بس این چند روزه هی قیاسات رو در مقام استدلال گفتیم، دیگه شما خودتون هم با به اصطلاح نحوه اثبات و نتیجه گیری از این عقیده آشنا شدین. مقدمه دوم این قیاس چیه؟ مقدمه اولش معلومه. اگر این جمله شرطی است، اگر این احکام برای غیر مجتهدین ثابت باشه، ان تشمل الاحکام، هذه الاحکام لغیر المجتهدین، یا ان ثبتت هذه الاحکام لغیر المجتهدین، يلزم التكليف لمن لا يتمكن من الاتيان بالمأمور به. بله، لكن التكليف لمن لم يتمكن عن الاتيان بالمأمور به باطل. پس نتیجه میشه چی؟ فهذه الاحکام لا تشمل غیر المجتهد. مقدمه دوم این استدلال روشن، نیاز به اثبات نداره. مقدمه دوم اینه، اگر کسی تمکن از انجام یک کاری رو نداشته باشه، اگر کسی متمکن نباشه از اتیان به مأمور به، تکلیف او معنا نداره. تکلیف به کسی که نمیتواند کاری رو انجام بده، قدرت نداره، این قبیحه. حتی رو نظریه خطابات قانونی هم بالاخره اگر اکثرا قدرت نداشته باشن به انجام کار، باز قبیح تکلیف. این همون مبنای مشهور، همون مبنای خطابات قانونی هست. حالا این حال مقدمه دوم روشن که کسی را که توانایی اتیان مأمور به ندارد نمی شود مکلف به یه تکلیفی کرد. این سر مقدمه اول، عمده اثبات مقدمه اوله، یعنی ملازمه بین مقدم و تالی. این مطلب باید ثابت بشه. چرا اگر این احکام شامل مقلدین بشه لازمش اینه حکم و تکلیف به کسی متوجه شود که تمکن از اتیان به مأمورون به نداره؟ چرا؟ چرا اگر مثلا ما گفتیم لا تنقض الیقین به شک، هم یقه و گریبان مجتهدین رو میگیره و هم عموم مردم رو شامل میشه؟ این لازمش این است که ما این خطاب را به کسانی متوجه کنیم که قدرت عمل به این خطاب رو ندارن، توانایی انجام این تکلیف و حکم رو ندارن. چرا؟ چه ملازمه‌ای بین اینا هست؟ برای اثبات این مسئله من به دو نمونه اشاره میکنم تا این ملازمه کاملا روشن بشه. ببینید، یه نمونه استصحاب در شبهات حکمیه، همین مثالی که عرض کردم، لا تنقض الیقین بشک. مقلد اصلا نمیتونه به لا تنقض الیقین بشک در شبهات حکمیه عمل کنه. بس در شبهات حکمیه است، نه لباس خودش، نه موضوع خارجی، نه اینکه صبح وضو داشته یقین داشته الان شک بکنه استصحاب جاری کنه. مقلد در موضوعات میتونه استصحاب کنه، اما در احکام، در احکام شبهات حکمیه، کی مثلا او یقین به وجوب صلات جمعه در عصر غیبت پیدا می کند که بعد حالا بخواد استصحاب کنه وجوب، بله در عصر حضور، یقین به وجوب صلات جمعه در عصر حضور پیدا می کنه که حالا در عصر غیبت بخواد استصحاب بکند وجوب صلات جمعه. اصلا در توان مقلد نیست به لا تنقض الیقین به شک در موارد شبهه حکمیه عمل کنه، چون در درجه اول باید مجرای اون رو تشخیص بده، یقین سابق و شک لاحق نسبت به اون حکم داشته باشه. باید ببینه اصلا این حکم همونی که برای او یقینی است آیا معارضی دارد یا ندارد. خب چنین کاری از مقلد ساخته نیست، پس نمیتوان خطاب لا تنقض الیقین به شک را شامل غیر مجتهد دانست، چون اگر این خطاب که داره یه تکلیفی رو متوجه مخاطب میکنه، این خطاب بخواد شامل غیر مجتهد بشود، لازمش این است که غیر مجتهد مکلف به تکلیفی شده که توان او را نداره. شما امروز حواست هست آقای طباطبایی؟ نه، من میخوام ببینم درست میگم یا نه. امروز حواست نیست، نیست مثل روزهای گذشته حواست نیست، درست حرف میزنم یا نه؟ بله نیست دیگه. بله من میفهمم دیگه، اینا خودتون که نوع نگاه کردن معلومه، یعنی اتفاقا از همیشه هم بیشتر نگاه میکنه امروزا، ولی در این حال از هر روز هم حواسش پرتره. درست حد دادم یا نه؟ خب صریح اقرار کنه، ایبی نداره. بله بیا. خب نه باید نیست، حقیقت آقا، چون اینا من تا حالا در این مورد تو همه این سالها هیچ خطا نکردم. درسته آقا؟ این آقا یکی نمونه شاهده حاضر. عرض به حضور شما، نمونه دیگر در مورد اخبار علاجیه. خب در مورد ادله باب تعارض و ترجیح، خب روایاتی داریم مبنی بر کیفیت اخذ به یکی از دو خبر متعارض و ترجیح به یکی از مرجحات. خب الان در این روایات وارد شده، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما اشتهر بین اصحابک. آیا مقلد توان عمل به تکالیفی که در این خطاب وارد شده داره یا نه؟ قطعا نه. اینا رو مستدل داره میگه ها، حالا باید بعد بررسی بکنه. این مجتهد است که میتواند تشخیص دهد چگونه میتوان به یکی از دو خبر اخذ کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد. این مسئله در سایر مواردم هست، در قاعده ید، در قاعده لا ضرر، در قاعده لا حرج، در عرض و حضور شما قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده و امثال اینها، همه این موارد در یک خصوصیت اشتراک دارن و اون این که عوام و غیر مجتهدین قادر به تمیز موارد آن نیستند و نمی توانند مجاری اینها رو تشخیص بدن. یعنی مشکل اصلی در همه این نمونه هایی که عرض کردیم اینه، به نظر مستدل معنا ندارد احکامی که مربوط به مقام استنباط است متعلق شود به شخص مقلد عامی که قدرت بر استنباط نداره. این کاملا همزیست که عرفی هم هست. مثلا فرض بفرمایید شما الان یه سری دستورالعمل ها و قواعدیست مربوط به اطباء، دستورالعمل هاییست مربوط به مهندسین. خب حالا این دستورالعمل هایی که مهندسین فقط میتونن استفاده کنن، اگر بیایم بگیم آقا این دستورالعمل ها مال همه است، مردم عادی هم مخاطب به این قوانین هستن، قوانین نظام پزشکی، قوانین نظام مهندسی، برای اینکه به ذهن تقریب بشه عرض میکنم، قوانین مجموعه مربوط به نظام مهندسی یا نظام پزشکی رو فقط اهل اون فن استفاده میکنن. این خطاباتی هم که از این قبیله، اینها هم در حقیقت قوانینی است که مربوط به حرفه و فن و کار استنباط، پس فقط منحصر به مجتهدین، غیر مجتهدین نمیتونن از اینا استفاده کنن چون قدرت بر استنباط ندارن. خب این مطالب رو همه رو ما گفتیم تا این ملازمه مذکور در مقدمه اول روشن بشه. مقدمه اول این بود. یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید. اگر چنانچه ادله این احکام و خطابات بخواد شامل غیر مجتهدین شود، لازمش این است که تکالیف و این تکالیف و احکام به کسانی متوجه شود که قادر به اتیان به اون تکالیف نیستن. چرا قادر نیستن؟ چرا مقلدین نمی توانن به این تکالیف عمل بکنن؟ برای اینکه این تکالیف مربوط به مقام استنباط، احکامی که از لا تنقض الیقین به شک ادله باب تعارض، ادله مربوط به حجیت خبر واحد، ادله مربوط به حجیت ظواهر، ادله مربوط به باب براءت، ادله تخییر، همه اینها ادله است که تکالیفی را که به مقام استنباط مربوطه بیان میکنه و مقلدین قدرت بر استنباط ندارند، لذا این تکالیف متوجه اونها نمیتونه باشه. پس مقدمه اول هم روشن شد. اگر این تکالیف شامل غیر مجتهدین بشه، لازمش این است که این تکالیف به کسانی متعلق بشه که قدرت بر انجام اون رو ندارن، و تعلق تکلیف به کسی که قدرت بر انجام اون رو ندارد معنا نداره. پس تعلق خطابات و تکالیف به غیر مجتهدین معنا نداره. البته اگرچه این نکته هم در آخر اضافه میکنن، اگرچه این خطابات مختص مجتهدینه، ولی نتیجه حاصل و حکم شرعی که مجتهد استنباط میکنه به مکلفین هم میرسه، یعنی در نتیجه و فائده با مجتهد مشترکه، خودش نمیتونه استفاده کنه. این دیگه نهایت به قول معروف تلاشی بود که میشد برای تقریب این دلیل انجام داد. دیگه بهتر از این فکر نمی کنم بشه این نظریه رو تثبیت کرد. الان قیافه آقای انصاری نشون میده که انگار این نظریه دیگه نظریه درستی. آره چرا؟ چرا؟ خوالو فردا فکر کنید ببینیم که الحمدلله.